سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. طالبان برای نخستین بار در 13 نشست بین المللی نمایندگان مسائل امنیتی که در مسکو برگزار می شود شرکت می کنند. این موضوع را خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شورای امنیت این کشور گزارش شده است. شورای امنیت ملی روسیه به خبرگزاری تاس گفته که نمایندگان طالبان برای نخستین بار در جلسه از نمایندگان عالی رتبه مسئول مسائل امنیتی در مسکو شرکت خواهند کرد. این نشست از 27 تا 29 ماه می در مسکو برگزار می شود و در آن مذاکرات چند جانبه غیر رسمی بین نمایندگان انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار خواهد شد. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک مادر در هلمند همزمان 5 کودک به دنیا آورد. این مادر روز یکشنبه در شفاخانه ولایتی شهر لشکرگاه زایمان کرده که کودکانش شامل 3 پسر و 2 دختر می شوند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان به نقل از مسئولان صحت عامه طالبان در هلمند گزارش داده که وضعیت صحی مادر و 4 کودکش قناعت بخش است، اما وضعیت صحی یک کودکش وخیم گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران است که در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را می گیرد. بروکسل طرح 170 میلیارد دلاری برای تقویت قابلیت‌های دفاعی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اتحادیه اروپا رسما طرح 150 میلیارد یورویی معادل 170 میلیارد دلاری خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی در این بلوک را در 27 می تصویب خواهد کرد. این طرح اقدام امنیتی برای اروپا یا سیف نام دارد. اولین بار توسط کمیسیون اروپا در ماه مارچ ارائه شد تا به درخواست‌های کشورهای عضو برای حمایت مالی و سیاسی جهت دستیابی به اهداف دفاعی جدید تعیین شده توسط ناتو و حمایت بالقوه از اوکراین در صورت توجه ایالات متحده به جای دیگر پاسخ دهد. نسخه از آخرین پیشنامه این طرح توسط رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مشاهده شده به روشنی بیان میکند که تهدیدات ناشی از روسیه و بلاروس از اهمیت و فوریت ویژه برخوردارند و باید در اصله وقت با آنها رسیدگی شود. در این طرح آمده است که برای توسعه محصولات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیه اروپا کاملا ضروری است که اتحادیه اروپا در اصل وقت حمایت از کشورهای عضو را آغاز کند تا آنها بتوانند سفارشات خود را سریع‌تر ثبت کنند. و وزارت خارجه ایران میگوید که گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی یورانیم صحت ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ایران کوچکترین نرمشی در مورد توقف غنی‌سازی یورانیم در خاک خود نخواهد داشت و گزارش ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی در ایران نادرست است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که موضوع غنی‌سازی بخش لاینفک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است و به هیچ عنوان مجاز نیستند که در این مورد کوچکترین نرمشی نشان دهند. او این اظهارات را در پاسخ به پرسش درباره ابتکارات امان میانجی مذاکرات بین ایران و آمریکا برای حل بنبست موجود در گفتگوهای طرفین در زمینه غنی‌سازی بیان کرد. در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی از سوی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط قرمز خود خوانده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به صراحت گفته که دولت دونالد ترامپ در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است که به تهران اجازه دهد یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی یورانیم داشته باشد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. تا تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان، اما آگاهان چی میگویند؟
قراردادها امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز روابط گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده.
سازمان جهانی صحت از افزایش مرگ و میر ناشی از سرخکان در افغانستان نگرانی کرده. برخی خانواده ها می گویند که توانایی درمان کودکانشان را که به این بیماری دچار هستند ندارند.
زمان ماشوم و مریض و اول پی وری وری دانی راخ.
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد. سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم. اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است. نتوانستیم.
شیوع بیماری ویروسی دهانپا یا طبق در بین مواشی در برخی ولایت‌های افغانستان. یکی از مالداران میگوید
نزدیکای ما یک قریه است و جک نوار هم گرفته، گوسفندار هم گرفته دیگه. خیلی فعلا تلفات زیاد خونه داشته ولی خیلی مریض هستن دیگه.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که در حملات اسرائیل بر نوار غزه دست کم 54 نفر کشته شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفونتان اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب این برنامه. همزمان با تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان، برخی اقتصاددانان و دیپلمات‌های پیشین معتقدند که چین تا کنون تعهداتش مبنی بر سرمایه گذاری در بخش‌های مهم در افغانستان را عملی نکرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته در مراسم گشایش 20 نمایشگاه بین المللی چین این کشور را شریک اقتصادی مهم افغانستان خواند و گفت که افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی مهمش می تواند به یک چهارراه ترانزیتی منطقه‌ای مبدل شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید چین در حدود 4 گذشته قراردادهای سرمایه‌گذاری بیش از 10 میلیارد دلاری امضا کرده است. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
با آنکه وزارت خارجه حکومت طالبان چین را یکی از شرکای اقتصادی کلیدی افغانستان تحت کنترل طالبان معرفی می کند و خواستار افزایش سرمایه گذاری از سوی این کشور شده است، برخی از اقتصاددانان و دیپلماتان پیشین افغان معتقدند که چین هنوز تعهدات قراردادی خود را در عمل در این کشور به اجرا نگذاشته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 20 نمایشگاه بین المللی چین در شهر سیچوان گفته که افغانستان به دلیل داشتن ذخایر طبیعی فراوان، جمعیت جوان، تولیدات زراعتی و موقعیت مهم جغرافیایی میتواند به یک چهارراه منطقه‌ای تجارت و ترانزیت مبدل شود. امیرخان متقی در بخش از ویدیویی که حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات وزارت خارجه طالبان از سخنرانی او در این نشست روز دوشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است
چین نه تنها همسایه ماست بلکه شریک اقتصادی خوبی برای افغانستان است. ما نقش چین را در زراعت، زیرساخت‌ها و فناوری بسیار مهم می‌دانیم و تلاش می‌کنیم همکاری پایدار میان دو کشور در این زمینه ایجاد کنیم. می‌خواهم اطمینان دهم که درهای افغانستان برای همه تاجران و سرمایه‌گذاران باز است که می‌خواهند با افغانستان همکاری کنند. افغانستان سر
کار وکلی. چین یکی از کشورهایی است که با حکومت طالبان روابط نزدیک برقرار کرده است، اما واقعا در نزدیک به 4 گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، چین تا چه حد سرمایه گذاری عملی در افغانستان انجام داده است؟ جاوید قائم سفیر افغانستان در چین در جمهوری مخلوع در مورد به رادیو آزادی گفت
در اوسنی وقتی تړونونه لاسلیک شوی دی اما عملی اقدام دوباره نه دی سوی.
قراردادها امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز روابط گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده، همانند روابطش با دوستان نزدیک دیگرش مانند پاکستان. آنها می خواهند در منطقه و افغانستان دخیل باشند، اما تا کنون فاصله مشخصی با طالبان حفظ کردند.
آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، نیز به رادیو آزادی گفت:
چین تا کنون در افغانستان تفاهم‌نامه های زیادی را امضا کرده، اما هیچ گام عملی بر نداشته است. مثلا استخراج معدن مس اینک را بر عهده گرفته است و همچنان در اورومچی یک شرکت به نام شینگهایان در منطقه رودخانه آمو وجود دارد. استخراج نفت را که قبلا شروع کرده بودند ادامه می‌دهند و نفت خام را به فروش می‌رسانند، اما چین هنوز هیچ سرمایه‌گذاری اضافی در افغانستان نکرده است.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که چین در حدود 4 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری امضا کرده و انتظار دارند این قراردادها اجرایی شود. خانجان الگوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت:
تا این 4 سال پس از روی کار آمدن امارات طالبان، چین اولین کشوری است که در افغانستان سرمایه گذاری قابل توجهی داشته است. نه تنها علاقمند است بلکه اقدامات نیز انجام داده است. چین در شمال افغانستان در زمینه استخراج طلا در بدخشان و تخار سرمایه گذاری کرده است، اما نکته مهم این است که با سرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های بزرگ نیاز جدی وجود دارد و ما امیدواریم چین در معادن بزرگ و مدرن مانند آهن و فولاد سرمایه گذاری کند.
گفتنی است که در سال 1402 چین بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در پیکینگ پذیرفت، اما هنوز هیچ کشوری از جمله چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو دیروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دور کمپاین که 4 روز ادامه می‌یابد، حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد. نهاد موسوم به افغانستان یاری از پولیو نیز از مردم خواسته تا تمام کودکان زیر 5 سال به شمول کودکان بیمارشان را واکسن کنند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
با آغاز دوره تازه کمپاین سراسری واکسین پولیو در افغانستان، شمار از خانواده ها میگن که کودکانشان را واکسین کردند و از دیگران نیز میخواهند کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فرید الله باشنده ولسوالی بگرامی کابل یکی از کسانی است که در نخستین روز کمپاین کودک خود را برای دریافت واکسین به یکی از مراکز تطبیق واکسین برده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از واکسین پولیو خوش هستیم، ما اطفال خود را واکسین کردیم و از مردم دیگه خواهش میکنیم که همکاری کنند با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنند.
اما برخی از باشنده های مناطق دوردست افغانستان میگویند که از آغاز این کمپاین در مناطقشان خبری نیست. حفیظ الله باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت: میخواهند تا تیم های واکسین به مناطقشان آمده و کودکانشان را واکسین کنند.
ما شنیدیم که امروز واکسیناسیون پولیو شروع شده. خب در منطقه ما هنوز اعلان هم نکرده، ما خب ندیدیم که مثلا اینجا آمده باشه. دیگه تقاضای ما اینه میاست که همین طرفا مردم بیاید دیگه خانه به خانه دیگه درن، چون مردم بیشتر اینجا از شفاخانه و ولسوالی دور هستن، نمیتونن که برسن. تیمای واکسیناتور که داره اینا رو روان کنن خانه به خانه یا منطقه به منطقه بگردن واکسین کنن اطفال.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که کمپاین سراسری واکسین پولیو روز دوشنبه 5 جوزا 25 می آغاز می شود و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که در این دور حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در این دور واکسین که مدت 4 روز ادامه می یابد، در جریان آن به تعداد 11.8 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. همچنان در جریان این کمپاین برای کودکانی که سنشان بین 24 تا 59 ما باشد، برایشان تابلت آنپدازول هم داده می شود. هدف از دادن این تابلت ها جلوگیری از بیماری کرم دل نزد کودکان است.
باشی.
نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه